بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن 6 جلسه 20 درس 110 سوره مبارکه الرحمن. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. این سوره مبارکه در این مقام هست که این مطلب رو برسانه که خدای تبارک و تعالی عالم و اجزای عالم رو مثل زمین و آسمان، خشکی و دریا، انسان، اجنه، اینها رو طوری خلق کرده و طوری نظم و ترتیب داده که جن و انس بتونن تو زندگی خودشون از این فضا استفاده کنن و عالم رو به دو قسمت و دو نشأه در واقع تقسیم کرده. نشأه دنیا که فانی شدنی است، از بین رفتنی است، و نشأه آخرت که باقی و برقرار هست و سعادتمندان از اهل شقاوت تو دنیا جدا خواهند شد و تمام اجزای عالم با هم مرتبط هستند و حتی دنیاش هم اجزای دنیا اینجوری، هم اجزای آخرت اینجوری، و هم دنیا با آخرت اینا با هم مرتبط هستن. دنیا مزرعت الاخره و آنچه که در عالم هست همه از نعمتها و آلای خداوند تبارک و تعالی است. ولذا تو این سوره 31 مرتبه این سوال رو با عتاب از مخاطب میپرسه که فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم یک از نعمتهای الهی رو میتونید تکذیبش بکنید. این سوره با بعد از بسم الله الرحمن الرحیم با الرحمن شروع شده. در واقع تنها سوره ایست که با نامی از نامهای پروردگار شروع میشه. تنها سوره است که از اول تا آخر نعمتهای خدا رو مکرر به یاد مخاطب میاره و تنها سوره است که از اول تا آخر انسانها و اجنه رو مخاطب خودش قرار میده. این سوره با سیر در عالم آفرینش آغاز میشه، از خورشید و ماه و ستاره و طبیعت و گیاهان و دریا تا به مرگ و قیامت و نعمتهای اخروی و عذاب اخروی با این خاتمه پیدا میکنه و انسان رو در واقع به اوج قله معرفت و خداشناسی میرسونه و با آیه‌ای که دلالت بر جلالت و اکرام خداوند داره پایان میپذیره. سوره الرحمن در روایت داره از امام کاظم علیه السلام، از پدران گرامیشون، از آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمود برای هر چیزی عروسی و جلوگاه حسنی است و عروس قرآن سوره الرحمن است. الرحمن صيغه مبالغه از رحمت هست و بر زیادی رحمت دلالت میکنه، رحمتی که به وسیله بذل نعمت صورت میگیره. لذا تناسب داره که در این سوره نعمت‌های عمومی رو خداوند به رخ انسان بکشه، چه نعمت‌های دنیایی که هم برای مؤمن هست هم برای کافر، و چه نعمت‌های اخروی که مخصوص مؤمن هست. لذا می‌بینیم که الرحمن در اول این سوره واقع شده. بخش اول نعمت‌های دنیایی. بسم الله الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان. الرحمن قرآن را آموزش داد، انسان را آفرید، به او بیان آموخت. ظاهراً الرحمن مبتداست و اون سه تا جمله فعلیه بعدش در واقع خبر هستند. علم القرآن خبر، خلق الانسان خبر بعد از خبر، و علم البیان خبر بعد از خبر برای الرحمن. یک نکته بلاغی که در اینجا وجود داره تقدیم فاعل معنوی است که حالا انشاءالله تو بحث بلاغتش، تو کارگاه بلاغتش خواهیم گفت. توی جواهر بلاغه هم بهش اشاره کردیم که مثلا یه وقت میگیم قا قام زیدون، زیدون میشه فاعل قامه. اما اگر گفتیم زیدون قامه، فاعل قامه هوه مستتر هست که اون هوه به زید برمیگرده و در واقع زید مبتداست اما فاعل معنوی محسوب میشه. نکته ادبی بعدی که مطرح میکنه اینه که فعل علمه دو مفعولی است و اینجا داره علم القرآن یک مفعول رو آورده، یه مفعول دیگه که در واقع مفعول دوم رو آورده، مفعول اول که اون کسی که تعلیم شده یه قرآن هست کیست او رو نیاورده. مثلا میگیم علم الرسول القرآن، مفعول اول در اینجا ذکر نشده که احتمالاتی دادن، گفتن ممکنه که مثلا جبرئیل باشه یا الرسول باشه یا الانسان باشه یا الانس و الجن باشه. اما به نظر میرسد در این آیه حذفی رخ نداده و بر اساس آنچه در درس 98 از جلد 5 بیان کردیم، مفعول اول اصلا لحاظ نشده است. در نتیجه فعل دو مفعولی به منزله فعل یک مفعولی است و مراد از این عبارت این است که کسی که امر تعلیم قرآن را بر عهده گرفته و انجام میدهد الرحمن است، بدون لحاظ این که به چه کسی آموزش میده. یک بحثی سوی کتاب جواهر البلاغه، اگر از آن خواستن مراجعه کنند، جواهر البلاغه صفحه 116 وسطای صفحه داره، اثانی تنبیه دوم یا نکته دوم، اونجا میفهمد و قد یترک المفعول بهی و غیره من الفضلات حیث لا یتعلق غرض المتکلم به بیانها اصلا. گاهی مفعول به یا غیر مفعول به از چیزهایی که فضله هستن یعنی رکن نیستن در کلام، گاهی ترک میشود. اونجایی که غرض متکلم به بیان اون فضلات اصلا تعلق نگیره، این رو بهش میگن متروک. و با محذوف فرق داره. فرق بین متروک با محذوف اینه که در محذوف ان المحذوف ملحوظ و مراد للمتکلم، متکلم یک چیز رو در نظر میگیره اما به خاطر قرینه‌ای که در کلام هست حذفش میکنه، اینو بهش میگن محذوف. اما در متروک فانه لا یتعلق غرض المتکلم به بیانه، اصلا غرض متکلم به بیان متروک تعلق نمیگیره، اصلا او رو در نظر نمیگیره، لحاظ نمیکنه. مثلا این آیه شریفه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، آیا کسانی که میدانند با کسانی که نمیدانند با هم برابرند؟ در اینجا یعلمون فعل متعدی است، میدانند چه چیزی را، فعل متعدی است. اما اون مفعولش ترک شده هستن به خاطر اینکه اصل علم در اینجا لحاظ هست. خداوند میخواد بگه که علم و جهل با هم برابر نیستن، مفاد علم یا اون معلوم اصلا اینجا مهم نیست که چه چیزی رو میدانن، مهم نیست، لذا اصلا اون لحاظ نمیشه، متکلم رو لحاظ نمیکنه که بعد بخواد حذفش بکنه که اسم محذوف روش بیاد، بهش میگن متروک. در نتیجه فعل دو مفعولی منزله فعل یک مفعولی است و یا اونجا اون مثالی که زدیم فعل یعلمون فعل متعدی است به یک مفعول، او را اصلا به منزله فعل لازم در نظر میگن، لذا اونجا نمیگن مفعولش حذف شده، میگن ترک شده، اصلا مورد نظر متکلم نیست. نکته بعدی که میفهمد که در ظاهر از نظر تاریخی خلقت انسان مقدم بر تعلیم قرآن است. اول انسان خلق شد، بعد بو بیان آموخته شد، بعد بو قرآن تعلیم داده شده. چه که باید انسانی وجود داشته باشد تا تعلیم قرآن تحقق یابد. اما در این بخش از سوره تعلیم قرآن پیش از خلقت انسان مطرح شده است. بنابراین به نظر می رسد در ترتیب آیه دوم و سوم زمان و تاریخ لحاظ نشده و باید برای تقدم تعلیم قرآن بر خلقت انسان در پی یافتن غرض بلاغی باشیم. دو تا مطلب رو فرموده، یکیش این هست که از اونجایی که قرآن کریم عظیمترین نعمت‌های الهی است و در قدر و منزلت مقامی رفیع‌تر از سایر نعمت‌ها داره، چون کلامی است که از نهای خدای متعال هست که صراط مستقیم رو برای انسان ترسیم میکنه، لذا بالاترین نعمت محسوب میشه و متضمن راه‌های سعادت انسان هست، لذا از بقیه نعمت‌ها حتی از خلقت انسان هم مقدم شده. نعمتی است که انسانیت انسان و تمایز انسان از بقیه موجودات در فراگیری قرآن و زندگی بر اساس آموزه‌های وحیانی است. لذا غرض از تقدیم تعلیم قرآن بر خلقت انسان تأکید بر اهمیت نقش قرآن در هدفمندی آفرینش و زندگی انسان است. این یه وجه تقدیم. یک وجه دیگه ای که بر تقدیم قرآن بر خلقت انسان نقل میکنه این هست که این سوره زمانی نازل شده که مردم ارتباط با پیغمبر پیدا کردن و در فضای نزول قرآن واقع شدن و تو این فضا تنفس کردن و با این فضا مأنوس هستن و مهمترین و ملموسترین نعمت الهی در بین خودشون رو قرآن میدونن، لذا با قرآن شروع کرد، چون قراره که نعمتهای الهی رو بشماره، با قرآن شروع کرد، بعد از او میره به سراغ خلقت خود انسان. بعد از قرآن از خلقت انسان نام میبره که یا باید بگیم از عجیبترین مخلوقات الهی است، یعنی یکی از مخلوقات عجیب است، یا نه عجیبترین مخلوق الهی است، خلقتی که در آیات بعدم ازش نام میبره، لقد خلقنا خلق الانسان من سلسال کالفخار، یا توی آیات دیگر اشاره داره که سوره های دیگر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. و نعمت بعدی که بیان میکنه بیان هست، بیان یعنی پرده برداری از هر چیز، مراد در اینجا یعنی کلام، که در واقع به وسیله اون کلام از آنچه که در دل انسان هست پرده برداری میشه. این خودش یکی از بزرگترین نعمت‌های الهی است و آموختن این بیان، آموختن سخن گفتن به انسان از بزرگترین عنایات الهی به انسان هاست. خدایی که ابزار سخن گفتن رو به ما داده و نحوه سخن گفتن رو به ما آموخته، و تا اینکه بتونیم اون چیزی که در دل داریم به دیگران منتقل کنیم و بفهمونیم که چی می‌خوایم و چی می‌فهمیم، و این از بالاترین نعمت‌های الهی است. و اهمیت بیان و سخن گفتن روشن هست برای همه و نیاز به گفتن نداره. زندگی انسان زندگی است اجتماعی و مدنی، و در اجتماع بدون سخن گفتن انسان به ترقی نمیرسه، به تکامل نمیرسه، علم از کسی به دیگری انتقال پیدا نمیکنه، باب تفهیم و تفهم، فهمیدن و فهماندن، این بسته میشه اگر بیان نباشه، و در واقع فرقی بین انسان و حیوان نخواهد بود و زندگی انسان مثل زندگی حیوانات راکد میماند اگر این نعمت الهی نبود. خود بیان و خود حتی اختلاف گویش ها و زبان ها از نعمت های الهی است. و من آیاتهی خلق السماوات و الارض و اختلاف و السنتکم و الوانکم، اختلاف رنگ شما و زبان های شما جز نشانه های بزرگ الهی است. و این که میگیم خداوند به انسان بیان رو آموخت، بین معنا نیست که مثلا جناب عالی که توی ایران هستی به این مایع بگی آب اون یکی که در اون قسمت هست بگه ما، اون یکی بگه واتر، اون یکی بگه سو، به این معنا نیست که الفاظ رو به این چنین به انسان آموخته باشه، نه، یعنی قدرت بر سخن گفتن رو در واقع به انسان آموخته. حالا این انسان در هر جای کره زمین هست، الفاظی رو مطابق اون وضعیت خودش و به اصرار و وضعیتی که قرار داره وضع میکنه. یک نکته بلاغی دیگه هم که اینجا بهش اشاره میکنه، میفرماید که تو این آیات شریفه الرحمن علم القرآن، خب مبتدا خبر، اینجا میتونست بعدش بگه و خلق الانسان. توی جواهر البلاغه صفحه 137 این باب وصل و فصل در مواضع فصل، اونجا رو که بررسی میکنیم بعد اینجا رو که نگاه میکنیم میبینیم که در واقع جز مواردی است که میتونه باب عطف بینش بیاد، هیچ مشکلی از نظر فنی نداره، از نظر قوانین بلاغی نداره، ولی اینجا خلق الانسان به علم القرآن عطف نشد، علمه البیان به خلق الانسان عطف نشد. دلیلش رو میفرماید خودش، یک با اینکه میتونست عطفش عطف نشد، خودش دلیل بلاغی داره و دلیل بلاغیش هم این هست که این اخبار در مقام شمارش نعمتهای الهی است و مقام شمارش با ترک عطف سازگار است، یعنی میخواد نعمتها رو که بشموری اون عطف نکنی در واقع بهتر هست. میفهمد و اخلاءها من العاطفه، این که این جملات خالی از حرف عطف هستن، لمجیئها علی نمط تعدید، بخاطر این آیات آمدن به روش تعدید، یعنی تعدد نعمتها رو میخوان برسونن. کما تقول، مثل این که مثلا میگی به کسی میگی که زیدون اغناک بعد فقرن، فقیر بودی زید تو رو غنی کرد، اعزک بعد ذلن، ذلیل بودی تو رو عزت بخشید، کسرک بعد قلتن، تنها بودی تو رو در واقع کسرت بخشید، فعل بک ما لم یفعل احد به احدن، با تو کاری کرد که هیچ کس با کسی دیگه این کارها رو نمی کنه، این در واقع خوبی ها رو در حق کسی نمی کنه. فما تنکر من احسانه، چه چیزی از خوبی های زید رو انکار میکنی؟ چون مقام مقام تعدد هست، لذا واو عطف نیاد بهتر هست. بررسی روایات، در برخی روایات این خلق الانسان انسان رو به حضرت علی علیه السلام و بیان رو گفتن که بیان نیازمندی های مردم، به این تفسیر شده، مثل این روایت از امام رضا علیه السلام که فرمود از حضرت سوال کردم، بهش گفتم که الرحمن علم القرآن، فرمود ان الله علم القرآن، خداوند قرآن رو آموخت. قلت و این چین گفتم خلق الانسان علمه البیان. آیات بعدی رو خوندم برای حضرت، حضرت فرمود ذاک امیر المؤمنین، انسان امیر المؤمنین علی علیه السلام است که علمه، خداوند به او آموخت بیان کل شیء مما یحتاج الناس الی، تبیین هر چیزی رو که مردم بهش نیاز دارن رو خداوند به حضرت علی علیه السلام آموخت. در بعض از روایات داره که منظور از انسان آدم علیه السلام هست، در بعضیا آقا رسول الله حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست، و اینها در واقع تفسیر باطنی آیات قرآن میتونن باشن و هیچ منافاتی هم ندارن. قرآن تو روایت داره که 7 بطن داره، هر بطنی 70 بطن یا 7000 بطن داره. کلام الهی است، کلامی است که عمیق هست، یک معنای ظاهری ازش میفهمیم در واقع بر ماهاست، اما معانی باطنیش رو الراسخون فی العلم، اونها معانی باطنی و اون تفسیر باطنی رو میفهمن. اون چون که از معصوم به ما برسه میپذیریم مثل همین روایت، ولی چیزی که از معصوم نرسه ما تو تفسیر باطنی هیچ راهی نداریم. بر محمد و آل محمد صلوات.